الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه شنوندگان عزیز، انشالله که همه شما عزیزان بزرگوار از منتظران واقعی حضرتشون باشید. انشالله که خداوند به حرمت این شب شهادت که شب شهادت آقامون امام حسن مجتبی است امسال رو سال ظهور آقامون قرار بده و با هم محضرش رو درک کنیم انشالله. عزیزان همراه، وقتی به اندیشه رهبر شهیدمون نگاه میکنیم میبینیم که چقدر به آموزه های امام حسن مجتبی علیه السلام و سیره ایشون نزدیک بوده. اون حضرت به ما یاد دادن که مدیریت بحران و ایستادگی با تدبیر، با صبر و با نگاه عمیق به آینده است. رهبر شهیدم دقیقا همینطور بودن، توی تمام طوفان‌ها یادمون مینداختن که منتظر واقعی کسی که با صبر و استقامت و با ساختن یک جامعه حق طلب زمین ساز ظهور باشه. ایشون به ما یاد دادن که انتظار یعنی همون ایستادگی هوشمندانه برای رسیدن به هدف بزرگتر. انشاءالله که خداوند به حرمت آقامون امام زمان لطف بیشتری به ایران اسلامی بکنند و هرچه زودتر خبر پیروزی قطعی ایران عزیز رو بشنویم و امیدواریم خداوند از صبرش بکاهد و امسال رو سال ظهور آقا امام زمان قرار بده و با هم محضرشون رو درک کنیم انشاءالله. شب فیروزه‌ای رو میشنوید در ساعت 10:37 از مسجد مقدس جمکران صدای پخش رادیو خم. انشالله که همراه ما باشید تا پایان این برنامه و با هم همراه باشیم و زمزمه کنیم دعای توسل رو. خب عزیزان، در این لحظه از برنامه در خدمتتون هستیم با بخش دوم گزارشی و قرار است که همراه بشیم با عرفان توکلی. آیه توکلی سلام.
خیلی متشکرم. منم سلام مجدد دارم خدمت شما جناب آقای نیک‌روش و تمام شنوندگان عزیز برنامه شب فیروزه‌ای.
خدا قوت.
آقای نیک‌روش و تمام شنوندگان عزیز، اگر الان کنار من بودین، اولین چیزی که توجهتون رو جلب می‌کرد این جمعیت پرشور بود. جمعیتی که از هر سن و سال خودش رو به جمع‌کران رسونده و صدای دعا تو همه صحن‌ها پیچیده. مردم عزیزمون علاوه بر این که داخل مسجد نشستن، در صحن‌های مسجد مقدس از جمله همین صحن جامعه مهدوی که من الان دارم با شما از همین صحن صحبت میکنم، میبینم که مردم ولایت مدارمون، مردم عزیزمون با خانواده، با همسرانشون، با پدر مادرانشون که با عصا و ویلچر اومدن با زیلو وسط صحن انداختن زیلشون و خودشون نشستن و دارن دعا میکنن. در همین حال در کنار یه خانواده ای هستم که افتخار دادن چند دقیقه مهمان بخش گزارشی ما باشن. آقا سلام علیکم. خدا قوت.
سلام، خسته نباشید.
بسیار سپاسگزارم.
باشه ایشالله همینطوری مکرره تشریف بیارید. ایشالله مشرف میشین که مسئله مقدس جمع کرد.
انشالله. آقا شما پدر چند فرزند؟
من الحمدلله پدر دوتا فرزند هستم، یکی دختر یکی پسر.
خدا حفظشون بکنه. آقا میبینم که شما زیلو انداختین داخل صحن و سرتون خوابیدن روی زیلو، خودتون نشستین، من داشتین دعا میکردین. با چه انگیزه، با چه هدفی؟
با عشق ولایت به اهل بیت، مخصوصا امام زمان علیه السلام. من و خانواده‌ام مخصوصا خودم به عشق امام زمان هر هفته اینجا هستیم، نه اینکه بخوایم حاجت بگیرم، خودم فقط به والله به جان بچه‌ام فقط به این نیت میام که برای فرج امام زمان دعا کنم.
درود بر شرف شما باشه. مهمترین چیزی که به نظرتون ما انسان‌ها را به آقای امام زمان نزدیک می‌کنه چیه؟
عمل واجب و ترک محرمات، حرف آیت الله بهجت.
و این که یک منتظر واقعی به نظر شما چه شکلیه، چه ویژگی‌هایی داره؟
منتظر واقعی باید مثل کسی باشه که چجوری مادرشو یا پدرشو یا فرزندشو گم میکنه، قلبش تاپ تاپ میزنه، دنبالش میگرده. آدم باید مثل همچه اشخاصی باید مثل امام زمان به امام زمان باشه قلبش. هر لحظه باید متوسل باشه، توجه داشته باشه، نه اینکه گریه کنه برای امام زمان، نه، همین که توجه قلبی داشته باشه برای امام زمان کافیه، برای ما کافیه.
بح بح، چه تعبیر بسیار زیبایی شما کردین. یه دعایی بخواییم برای هموطنان عزیزمون، یه دعایی برای کشور ما در امروزه بخواییم بکنید، اون دعا چی میتونه باشه؟
ایشالله که به حق اسارت زینب کبرا، به حرمت دل شکسته حضرت زینب، به حق خون چکیده مظلوم امام حسین، خدا اول فرج امام زمان ما رو برسونه. اینا هر کسی از مردم ما، مخصوصا شیعیان، هر کسی در مشکلی حاجتی داره، من نمیدونم چی تو دلشونه، ایشالله به حق عشق مظلوم حضرت رقیه همه حاجت دوا بشه.
به به، بسیار متشکرم از شما، ممنون از وقتی که گذاشتین. ایشالله زیر سایه آقا امام زمان به تمام حاجاتتون برسیم. متشکرم.
تشکر، لطف کردی، ممنونتونم.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای نیک‌روش و تمام شنوندگان عزیز. و باز هم این رو میخوام خدمت شما بگم آقای نیک‌روش و تمام شنوندگان عزیز، اللهم عد لولی یک الفرج.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای توکلی.
عزیزم کاسه چشمم سرایه، میونه هر دو چشمم جای پایه، از آن ترسایم که غافل پانهی باز، نشین خاری مژگونم به پایت، نشین خاری مژگونم به پایت. تو که نازی و بالا دل رو بایی، تو که بی سر به چشمان سر به سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردان چایی، به ما گویی که سرگردان چرا.
امام شهیدمون آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رحمت الله علیه در یکی از سخنرانی‌هاشون در ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در تبیین علل صلح حضرت با معاویه، بقای اسلام رو در گرو این صلح دونستن و فرمودن: امیدواریم خداوند به همه ما بصیرتی عنایت کند تا بتوانیم این بزرگوار را بشناسیم و نگذاریم پرده جهالت و غبار بدشناختی که تا مدتها بر چهره آن بزرگوار بوده باقی بماند. یعنی حقیقت را باید همه بفهمند و بدانند که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام همانقدر ارزش داشت که شهادت برادر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام ارزش داشت، و همانقدر که آن شهادت به اسلام خدمت کرد، آن صلح هم همانقدر یا بیشتر به اسلام خدمت کرد.
اهل بیت عالم رو بخواستن تا آخر تاریخ هدایت بکنن. طبیعیه که اونا حلمشون نباید حلم معمولی باشه، بردباری اونها باید در چه حدی باشه، باید آخر آخرش باشه، اونا باید منتهی حلم باشه. اونا کسایی بودن که گاهی به آدم وقتی نگاه میکنه که چجوری بود که طرف، شما یه لحظه فکر بکنی ببینید، طرف اومد امام مجتبی علیه السلام رو دید، هرچی دهنش میرسید به امام مجتبی فحش داد. آخه یه موقع از آدم فحش رو به یک کسی، مثلا ببینید من اینجوری بهتون میگم بهتر، شما فرض کنید به عنوان مثال یه موقع یه آدم معمولی رو سیلی میزنی، این چیز خیلی بدیه. یه موقع یه مرجع تقلید با تقوای بزرگ رو کسی سیلی میزنه، این خیلی بدتر. یه موقع آدم یک رهبری رو سیلی میزنه، اون چقدر بدتر. یه موقع امام زمان رو سیلی آدم بزنه، ببینید هرچی درجه اون فرد بالاتر باشه زشتی اون عمل بیشتره دیگه، طبیعیه. وقت طرف اومده به امام مجتبی شروع کرد هرچی به دهنش میرسید ناسزا گفت. امام مجتبی علیه السلام این مظهر حلم خدا گفت: شما ظاهرا غریبی، اگه جایی میخوای من خونم هست، بریم خونم، غذا هم هست، استراحت بکن اونجا، غذا هم بهت میدم. اینو برداشت برد خونهشون، پذیرایی کرد ازش. یکی دو روز که بود اصلا زیر و رو شد، اومد پیش امام باقر طرف، اصلا آدم شرمش میاد بگه، ولی خب اینا چون توی تو تاریخ و تو روایات ما نقل شده و بتونم اشمالا شنیدی، اومد به امام باقر صاف گفت، نعوذ بالله، گفت: انت بقر، انت بقر. امام باقر فرمود: نه، من باقر هست. بعدش هم آنچنان به این خوبی کرد به دستو، یعنی اینکه اصلا به جای بدی خوبی میکردن. خب ببینید این آدم میتونه هدایت بکنه تاریخ رو، این آخر حلمه. فقط حلم نیست که خودشون نگه داره، فقط حلم اصلا بدی او رو با خوبی جواب میده. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. این صفت چون اینه:
چه خوب بود که از تو زمانه پر میشد و جای خالی تو شادمانه پر می شد. شمیم زلف تو در هر کرانه می پیچید، فضای تنگ دل از بی کرانه پر می شد. آقا جان، امام زمان، انشاءالله که بتونیم منتظر خوب و واقعی باشیم برای شما. این عشقی که به شما داریم و تو دل ماست و تمام شدنی هم نیست، محبت شماست. الحمدلله، انشاءالله که ما رو به وصال یار برسونه و انشاءالله بتونیم محضر شریف شما عزیز بزرگوار رو درک کنیم انشاءالله. عزیزان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب فیروزه‌ای از مسجد مقدس جمکران و بخش دوم ارتباط تلفنیمون با کارشناس محترم برنامه استاد نصروری، کارشناس مهدویت. استاد سلام، مجدد شبتون بخیر.
بنده هم مجدداً عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه زائرین و به خصوص عزیزانی که از برنامه شب فیروزه‌ای مطالب ما رو گوش میدن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خدا قوت میگم خدمتتون جناب نصوری. در بخش اول با این موضوع در خدمت شنوندگان عزیز بودیم، انتظار و مهدویت از منظر رهبر شهید. اگر ادامه مبحث قبلی مانده در خدمتتونیم، اگر نه که خدمتتون هستیم. درباره خواهش میکنم بفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم مهدویت و اون بحث کلی که انتظار امام زمان علیه السلام در منظومه فکری رهبر شهید ما که بوده، بیشتر تلاش و کوشش و سکون نبوده، یعنی عملا تلاش بکنن که از وضع موجود خودشونو برسونن به یک آمادگی مطلوبی که تلاش و کوشش باشه و بتونن زمین ساز باشن برای ظهور امام زمان علیه السلام. من یه بررسی که میکردم در هندسه دین ما، انسانهای موفق هستن که بتونن تلاش و کوشش با یک راهبرد درستی انجام بدن. بذار در اندیشه رهبر شهید ما سه ایته خیلی پررنگ بوده در بحث مهدویت. یکی در حوزه بینشی بود. من یادم سال 80 ببخشید در 18 تیر سال 90 بود.
بله.
در آستانه نیمه شعبان ما یک همون سالها بود یه مستندی تولید شد به نام ظهور بسیار نزدیک است. خب یه نقدهایی به اون بود و ما به اتفاق آیت الله نجم الدین طبرسی رو نقد کرده بودیم. بعد حضرت آقا در همون سال فرموده بودن در نیمه شعبان که در مباحث مهدویت عالمانه ورود کنید. و بعد نکته دیگه جالب بود برای من این که تطبیق علائم و نشانه های ظهور غلط و انحراف است. اینها رو که میبینیم، اینیم چقدر نگاه عالمانه و دقیقی ایشون داشتن که اندیشهی که انسان باید در دفاع از امام زمان داشته باشه، اندیشهی که انسان رو بتونه حرکت بده، زمینه ها رو آماده کنه، بسترها رو آماده کنه برای ظهور. لذا اون نگاه تمدنی هم که آقا همشه اشاره میکردن، یعنی آمادگی برای ظهور و گسترش فرهنگی در جامعه باید باشه. لذا در برنامه خودشون این اواخر حیاتشون هم که فرمودن لا یوای ام مثلی، من مثل من کسی با یزید بیعت نمی کنه.
بله.
شما نگاه کنید مثلا اون ویژگی هایی که گروه های نفاق و باطل و دنیا گراب و دین ستیز و فاسد داشتن، سعی می کرد اینو در ادبیات یک انسان منتظر ببین و اون نگاه حریت ایشون بود، اون غیرت دینی ایشون بود، ستم ناپذیری و باطل ستیزی ایشون بود و همچنین نقطه ایثار و گذشتش. لذا اینه که امام زمان از ما انتظار داره میفرما در دعای ان و ضابین ان و محامین ان از من حمایت کنید، از من دفاع کنید. این دفاع جانانه ایشون من به نظرم همون الگویی که انسانهای منتظر میتونن داشته باشن. و نقطه دوم اون بعد از دینشی نگاه های گرایشی ایشون، پرهیز از گناه هست. که خود ایشون یه شخصیتی بود که واقعا از نظر ساده زیستی، از نظر واقعا مدیریتی و تدبیری و رفتاریش یک سبک زندگی مؤمنانه و منتظرانه داشته. که این برای یک انسان منتظر الان خیلی میتونه یک الگوی عملی باشه برای ماها که بتونیم با این رویکرد داشته باشیم. متاسفانه ماها تو شخصیت های متدین و مؤمن و خوب که زنده هستن کمتر به اینها توجه میکنیم زوایا رو. بعد از شهادتشون یا بعد فوتشون تازه مثلا میگید بر عجب الگویی بودن، عجب انسانهایی بودن. لذا این شخصیت ممتاز در تمام فرمایشاشون در بحث مهدویت هم امید میدادن، یعنی مقابله با یأس و ناامیدی میکردن، هم به نوعی نقش آفرینی انسان منتظر رو داشتن. چون بالاخره شما چه بخواید چه نخواهید، از نظر دیدگاه ما ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد. ان الله لا یخلف الميعاد، وعده خداست. لذا خوشا به سعادت انسانی که اثرگذار در امر فرج باشه. ما الان دعا نمی کنیم اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدای من رو جز یاران امام زمان و معاونت کننده امام زمان قرار بده. خب من باید اینقدر تلاش و کوشش کنم وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور کرد به حضرت بگم آقا فدات بشم، من بیش از این توان نداشتم و الا برات کار میکردم. لذا این نگاه که رهبر شهید داشتن در بحث انتظار اینه که انسان اون پویا و تلاش و در کنارش نباید یأس و ناامیدی به اون غلبه کنه، خدا نکرد. و نکته سوم این که تقویت میکرد اون کنش ها رو، یعنی تقویت میکرد، تقوا رو، صبر و پایداری داشت، ایثار و گذشت داشت. خب این ایثار و گذشت اگر همین امروزه همه ما در زندگی های شخصیمون کرامت محور باشیم، فضیلت محور باشیم، یعنی اون احترامی که باید ما نسبت به مسائل اعتقادی و دینی داشته باشیم، اینو عملی اگه در جامعه داشته باشیم چقدر آرامش ایجاد میکنه. و حتی مردم ما الحمدلله تمام موقعیت ها به خصوص موقعیت های سخت قطعا این نگاه رو ما دیدیم، در کرونا دیدیم، در جنگ دیدیم. اینا همش نشون دهنده اینه که اون کرامت ها داره حفظ میشه، ولی این باید ارتقا پیدا بکنه، یعنی متکی و یک موقعیت زمان خاصی نباید باشه. لذا ما با غیبت امام نباید عادت بکنیم، یعنی باید بریم در مسیری که همیشه یک علامت سوالی برای خودمون بزنیم که روز قبل من باید کاری میکردم برای فرج امام زمان که نکردم، چرا ظهور اتفاق نیفتاده. از این نگاه رو انسان ها بتونه به نحو احسن داشته باشه و رهبر
این اصلا ما... خیلی پوزش میخوام وسط فرمایشتون، یعنی در آغاز روز حتی به این فکر کنیم که امروز چطور زندگی بکنم که در راستای نزدیکتر شدن فرج آقامون امام زمان کمکی کرده باشم. درسته؟
کمکی کرده باشم. بله. کنید بعضی موقع ها ما فکر میکنیم خیلی کارهای عادی اینا نگاه دیده نمیشه. نه، من اگر توجه به همسایه کنم، توجه به همسرم کنم، توجه به پدر مادرم بکنم، یعنی در جامعه اگر بتونم مانع یک گناهی بشم، ترویج یک معرفتی بکنم، اون نگاه تهذیب داشته باشم، یعنی پیراسته کنم جامعه رو از بدعتها، از خرافات، همین نگاه عملیاتی میشود که در قرآن هم داریم، در سوره انبیاء آیه 105 و لقد کتب نفس زبود من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یعنی اگه من پدر صالح باشم فرزند صالح چه خروجی کار من، اگه من مدیر صالح باشم کارمند من، اداره من اداره صالح میشه، اگه من حاکم صالحی باشم جامعه در مسیر صالح حرکت میکنه. یعنی این مدل نگاه صالح که خدا رحمت کنه امام شهید ما فرمود منتظران مصلح خود باید صالح باشن. بذار صالح یعنی که من ظلم نکنم، تلاش کوشش بکنم، دستگیری کنم، بتونم تازه قانع هم نشم ها. یعنی بعضی جا داریم مثلا انسان های منتظر تو دعای عهد داریم میگه و سابقین الی ارادته، سبقت بگیریم. سبقت یعنی همیشه در حال تلاش و کوشش بکنیم تا ظهور نشده یه جای پای انسان های منتظر داریم میلنگیم. اگر انسان‌ها در غیبت مقصر بودن در ظهور باید مؤثر باشن. این مؤثر بودن با نگاه به عمل صالح، مبارزه با ظلم، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع، اینها رو باید انسان عملیاتی کنه، نه فقط در ذهن خودم باشه یا در مکتوباتم باشه. اینا رو باید در رفتار باید دیده، در جامعه باید دیده بشه که مشخص بشه. مثل این میمونه که شما در یک کوچه‌ای می‌بینید یک خانواده خیلی تکاپو داره، هیچ کار میکنه، میگه مهمان عزیزی دارم، آب و جارو میکنه، خودش آراسته میکنه، غذا تهیه میکنه، یعنی تدارک میبینه. من اگر منتظر امام هستم اینو باید یک از نظر فردی خودم آماده باشم، دو از نظر اجتماعی جامعه رو آماده کنم که در سوره آل عمران آیه 200 خداوند میفرماید اسبرو و صابرو و راقد. اسبرو یعنی انجام واجبات خودم رو جدی و صابرو یعنی علا اعدائکم در برابر دشمنام هم بتونم مقاوم باشم، سهصد و خودم ارتقا بدم. و رابطو یعنی چی؟ امام باقر میفرماید رابطو امامکم المنتظر، مراقبت کنم، محافظت کنم که اعمال من خدای نکرده دل امام زمان من رو به درد نیاره. شد
پس همه اعضای جامعه تأثیر گذار هستن، از کوچکترینش تا بزرگترینش. درسته استاد نصوری؟
مثلا همینطوره، هر کی به اندازه یه وسط خودش.
بله.
بنده اگر مثلا دارم میگم، بنده اگه کاسبم روز به روز ربا رو در کسب و کار جامعه کم کنم، یک عمل مثبت و صالح انجام
میدم. بله.
بنده اگر روحانیم دارم جایی عبادت میکنم، مردم به عبادت دعوت میکنم، اگر یک روز ریا رو در جامعه کم کنم، یعنی عملا دارم یک جامعه بسترساز میکنم برای ظهور امام زمان علیه السلام. بذار این تلاش و کوشش خیلی کمک میکنه که من تربیت صالح داشته باشم، عمل صالح داشته باشم، کردار صالح، اندیشه صالح، اینا خیلی کمک میکنه به جامعه که میتونیم همسزا باشیم. بذار در شرایط برای ظهور حضرت یکی میگه اتحاد و همدلی باشن. اتحاد و همدلی چیه؟ یعنی در تمام شؤونات نمیشه که مثلا یه ذری از جامعه انجام بده کارشو بقیه رها بشن، نه، هر کسی به اندازه یه سنف خودش، شغل خودش، اندیشه خودش، تفکر خودش باید صندوقه قرار بده. یکی از علیزا میفرمود همه ما باید امام زمان خودمون رو امام خودمون قرار بدیم. مثل عزیزانی که قالی میبافن یه نقشه میذاره جلوش، بر اساس اون نقشه گداهای قالیشو میبافه. من اگر میخوام جامعه امام زمانی داشته باشم باید ببینم امام زمان من از چه رفتار من
چی خوشحالش میکنه و چی راضیش میکنه در همون راستا در خدمت جامعه باشه.
مثلا من میخوام مجلس عروسی بگیرم، آیا این مجلس عروسی من طوریه که امام زمانم دعوت کنم میاد؟ لقمه که وارد زندگی میکنم این لقمه منو امام زمانم شریک میشه؟ یعنی حلالا طیبا هست؟
بله.
رفتاری که با همسرم دارم، با همسایه‌ام دارم، با همکارم دارم، با پدرم دارم، با مادرم، یعنی این مدل نگاه همون نگاه توحیدی است که قرآن میفرماید یحبهم و یحبونه.
یعنی
طوری که خدا اینها رو ببینه لذت ببره، خوشحال بشه، اینا هم بتونن انشالله دل خدا رو به دست.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. انشاءالله که هممون از منتظران واقعی حضرتشون باشین. استاد نصوری عزیز، در این برنامه دو بخش در خدمتتون بودیم و باید با شما بزرگوار خداحافظی کنم و تشکر کنم که اطلاعات بسیار خوبی رو در زمینه انتظار و مهدویت از منظر رهبر شهیدمون به ما دادید. انشاءالله که همیشه خدمتگزار انقلاب و اسلام باشید. اگه صحبت
تشکر
ندارید خداحافظی
کنم. به دعای
خیر
شما انشاءالله که ما بتونیم یک انسان اثرگذار باشیم
انشاءالله.
و امام زمان از اعمال ما انشاءالله وقتی که ما رو میبینه لذت ببره انشاءالله. موفق و معید.
ممنونم. خدا نگه برسون.
خدا حافظ.
خدا حافظ. شبتون بخیر باشه. شنوندگان همراه از برنامه شب فیروزه‌ای در خدمت شما هستیم از شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران. برای این لحظه بخش معرفی کتاب سرکار خانم یار محمدی، خواهش میکنم بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان خوب و همیشگی برنامه شب فیروزه‌ای. امشب هم می‌خوایم با یکی دیگه از کتاب‌های حوزه مهدویت با عنوان ما منتظریم خورشید مهدویت در منظومه فکری امام خامنه‌ای آشنا بشیم. این کتاب در سال 1396 به اهتمام حسن مولایی توسط بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله در 392 صفحه و قطع وزیری منتشر شده. ما منتظریم مجموعی از بیانات، پیام‌ها، نامه‌ها و مکتوبات حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای در حوزه معارف مهدوی که طی 40 سال، یعنی از سال‌های 1353 تا 1393 گردآوری شده. در این کتاب تنها به سخنرانی‌های حضرت امام خامنه‌ای در ایام نیمه شعبان اکتفا نشده، بلکه تلاش شده که هر نکته‌ای که ایشون در مکتوبات، دیدارها با اقشار مختلف مردم و به مناسبت‌های مختلف ایراد فرمودن و به حوزه معارف مهدوی مربوطه استخراج بشه. البته نکته‌ای که باید ذکر کنم اینه که برای دستیابی دقیق‌تر به منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه مهدویت از مطالب مهمی از سخنان دیگر ایشون که به صورت غیر مستقیم به مهدویت مرتبط هم هست استفاده شده. به عنوان نمونه ایشون در جای مهدویت رو آرمان نهایی جمهوری اسلامی معرفی و در جای دیگه برای فرمودن که برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی ساخت تمدن